سیمور کمی دور اطراف بار رو نگاه کرد. بهترین کار این بود که صبر کنه. ولی چرا تشنه صبر کنه؟ پشت پیشخوان نشست. خم شد یه لیوان شیشه‌ای و بطری ویسکی رو که روی میز بود برداشت. ولی وقتی تنها توی سکوت محض توی باری که همیشه خدا شلوغه میشینی، خود به خود یه جور حس عجیب پیدا میکنی. حس میکنی یه جای کار ایراد داره. سیمور بلند شد. کمی دور اطراف بار رو گشت. پاش به یه چیزی خورد. خم شد و برداشتش. پوکه یه گلوله کالیبر 32 بود. چیز دیگه ای رو روی کف بار دید. وقتی نزدیکتر رفت از دیدن شوکه شد. چشماشو بست و باز کرد. دوباره با دلهوره نگاه کرد. کف پوش بار پر از خون بود. خون همینطور تا کنار در پشتی ریخته بود. انگار لاشه رو روی زمین کشیده باشن. سیمور رد خون رو تا پارکینگ دنبال کرد. بعد دیگه خبری از جای خون نبود. اونجا رد لاستیک های یه ماشین وانت رو دید. از ترس قلبش داشت از سینه‌اش بیرون می‌زد. یعنی اتفاقی برای ملی افتاده؟ مرد سراسیمه به سمت جاده دوید. پایین جاده به اولین خونه‌ای که رسید از اونجا به کلانتری تلفن کرد. بعد کلانتر به همراه مأموراش به بار مری هوگان اومدن. ولی به جز پوکه گلوله، رد خون و رد لاستیک ماشین چیز دیگه‌ای پیدا نکردن. مری واقعا ناپدید شده بود. زن بیچاره دوباره هیچ وقت دیده نشد. ولی چرا؟ صورتشو بعدن دیدن. صورتی چرب شده و پر از خورده کاغذ. مری هوگان بعد از مرگ تبدیل به یک نقاب ترسناک شده بود. سلام، شما شنونده ی پادکست تلسم هست. من لیدام و میخوام یه ماجرای ترسناک دیگر رو براتون تعریف کنم. موضوع پادکست امشب تلسم ماجراهای زندگی ادگین، قاتل، سارق قبر و مرده‌باز معروفه. ادگین توی دهه 1950 با کشف اسرارش مردم دهکده دورافتاده پلینفیلد در ایالت ویسکانسین رو تا سرحد مرگ ترسوند. وحشتی که ادگین به همراه خودش آورد هیچ وقت دست از سر مردم پلینفیلد بر نداشت. عمق دیوانگی گین و کارهای وحشتناکی که با جنازه ها می کرد واقعا از قوه تخیل حتی شرورترین جانی ها و تبهکارها هم خارج بود. حالا که حدود 40 سال از مرگ گین می گذره، پلینفیلد هنوز هم درگیر ادگینه. نه فقط شهرت و بدنامی گین ظاهراً برای همیشه گریبان مردم پلینفیلد رو گرفته، بلکه خیلی از اهالی از حضور روح قاتل و دزد قبر تو دهکده حرف می زنن. خیلی ها باور دارن که پلینفیلد دقیقاً از زمان برملا شدن اسرار ادگین تبدیل به کانون فعالیت‌های ماورایی شده. به گفته مردم دهکده تا همین امروز دست کم چند مکان توی پلینفیلد هنوز تسخیر شده مونده. سناریوی پادکست امشب رو همکارم فرید نوشته و تدوین کرده. فرزاد هم پوستر اپیزود رو طراحی کرده. در ضمن قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنین باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد قتل، سلاخی انسان، نبش قبر، شکنجه، مشکلات روانی، زنان پوشی، دیگر آزاری و اذیت و آزار کودکان، خود ارضایی، مرده بازی و سکس با جنازه، روح، تسخیر و احضار روح صحبت بشه. اگر شنیدن در مورد هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست های تلسم که بیشتر با رویتون سازگاره گوش کنیم. هفته نوامبر 1957 آرتور شلی توی 32 سالگی مرد با ابهتی بود. اون خیلی قد بلند نبود ولی سینه پهن و هیکل درشت و ورزیده‌ای داشت. با این خصوصیت‌هاش به عنوان کلانتر یک دهکده کوچیک واقعاً با قدرت به نظر میومد. اما اون شب سرد ماه نوامبر شلی واقعا خیلی قدرت همیشگی رو حس نمی کرد. اون که قبلا کارمند اداره بزرگراه شهرستان واشارا بود هنوز تازه کار به حساب می اومد و نگرانی اینو داشت که تحقیقاتش برای پرونده قتل خوب پیش نره. ولی خوشبختانه توی کلانتری افسرهای با تجربه‌ای کنار خودش می دید که همین کارشو ساده می کرد. چند ساعتی از تماس فرانک وردن می گذشت. مظنون دستگیر شده بود ولی هنوزم مادر فرانک پیدا نشده بود. خونه ادگین طبیعتاً اولین جا برای جستجو بود. شلی حالا همراه خودش رئیس کلانتری لوید شوفرسر رو میدید. هر دو مرد از ماشین پیاده شدن و به مزرعه ادگین پا گذاشتن. خونه اد واقعاً توی روز روشن هم فضایی گرفته و مرده‌ای داشت. حالا توی یه شب یخ‌زده زمستونی با یخ‌های آویزون از سقف و علف‌های خشکی که بین برف‌ها سرازیر شده بودند، خونه ظاهر یک ویرانه وحشتناک رو پیدا کرده بود. واقعا خیلی سخت میشد باور کرد که کسی توی همچین جایی زندگی کنه. دو مرد راهشون از بین برف‌ها باز کردن و به سمت خونه رفتن. هر دو روی ایوان خونه پا گذاشتن و برف‌های زیر چکمه‌هاشون رو به کفپوش چوبی مالیدن. بعد سراغ درهای خونه رفتن. همه درها قفل بودن. شوفور سر با نفس‌های بخار آلودش به حرف اومد. باید بریم سراغ در پشتی. حدسش درست بود. در آشپزخونه تابستونی قفل نبود. شوفور سر تونست با یه فشار پا بازش کنه. دو مرد با چراغ‌قوه‌هاشون به سمت خونه پر از زباله رفتن. همه جای اتاقک پر از آت و آشغال و کارتون‌های پوسیده و ابزارآلات زنگ‌زده مزرعه بود. شوفور سر دری که به خونه راه داشت رو باز کرد. شلی هم نور چراغ‌قوه رو به داخل اتاق انداخت. حس کرد چیزی به پشتش کشیده شد. وقتی برگشت، لاشه بزرگ و سفیدی رو دید که به تیرک سقف آویزون بود. لاشه رو با چنگک از پاهاش آویزون کرده بودن. شکمش رو سوراخ کرده بودن. سرش رو هم انگار برای غنیمت شکار بریده بودن. لاشه مثل گوساله یا گوزن پوست‌کنده شده بود. ولی نه، اشتباه می‌کردن. حیوان نبود. جنازه یه زن بالغ رو می‌دیدن. جنازه برنیس وردن بود. شلی از دیدن این منظره ماتش برد. اونقدر که چند لحظه طول کشید بفهمه داره به چی نگاه میکنه. بعد با صدای خفه‌ای گفت: وای خدای من، اونهاش اونجاست. بعد از خونه بیرون زد و وارد شب یخ زده شد. روی زمین نشست تا زانو توی برف رفت. بعد با صدای بلندی استفراغ کرد. پشت سرش شوفور سر نفس زنان اومد. شلی دست مرد رو روی شونه لرزون خودش حس کرد. ادوارد تئودور گین روز 27 آگوست سال 1906 به دنیا اومد. اون پسر دوم جورج فیلیپ و آگاستا بود. پدر اد، جورج، یک الکلی درمونده و عاجز بود. مادرش آگاستا هم فوق‌العاده آدم سختگیر با اعتقادات مذهبی شدید بود. آگاستا به اد و برادر بزرگترش هنری یاد داده بود که شهرشون لکراس پر از فسخ و فجور و گناهکاره. آگاستا کاملا پسرانش رو هم آدم‌های بی‌مصرفی می‌دونست و دائم اینو بهشون گوش زد می‌کرد. رابطه ی آگاستا با همسر الکلیش هم اصلا خوب نبود، ولی هر دو به خاطر اعتقادات مذهبی و گناه طلاق با هم دیگه مونده بودن. سال 1915 بود که آگاستا تصمیم گرفت خانواده‌اش رو از شهر لکراس به پلینفیلد ببره. جورج و آگاستا توی لاکراس یه مغازه قصابی و خاربار فروشی داشتن. مقصد خانواده گین پلینفیلد بود. دهکده یه کوچیک و کاملا ساکت و آرومی توی شهرستان واشرا، ایالت ویسکانسین که بیشتر به خاطر شکار گوزن توی منطقه شناخته می شد. خانواده با فروختن تمام اموالشون اونجا یک مزرعه بزرگ خریدن. خونه خانواده گین یه ساختمون دو طبقه چوبی خیلی شکیل المانند با رنگ سفید بود. طبقه اول یه اتاق نشیمن، آشپزخونه، یک جفت اتاق خواب داشت. طبقه بالا هم 5 تا اتاق دیگه بود. بیرون از خونه هم یک انبار، مرغداری و کلبه ابزارآلات بود. خونه یا آشپزخونه تابستونی کوچیک هم داشت که انتهای خونه بود و به آشپزخونه اصلی راه پیدا می‌کرد. بقیه یه مزرعه خانواده گین چیزی جز چمنزار، زمین‌های باتلاقی، درخت‌های پراکنده و هکتار هکتار خاک شنی نبود. خونه خانواده گین همیشه خیلی مرتب و منظم بود. البته که آگاستا زن خونه‌دار سختگیری بود که اصرار داشت خونه‌اش به قول خودش همیشه مثل سوزن تر و تمیز باشه. اون به کمالگرای خودش افتخار می‌کرد. مزرعه گین‌ها 10 کیلومتری غرب دهکده پلینفیلد بود. از اول هم آگاستا همین پرت افتادگی و انزوای خونه رو دوست داشت. نزدیکترین همسایه خانواده گین جانسون ها بودن که خونهشون حدود 400 متر پایین تر از جاده بود. پلینفیلد یک کلیسای کاتولیک، یک متدیست و یک کلیسای باپتیست داشت. ولی خبری از کلیسای لوتری توی دهکده نبود. اینجوری آگاستا که یک مسیحی کلیسای لوتری بود میتونست خیلی کمتر با همسایه ها و اهالی دهکده معاشرت کنه و جلوی نفوذ دنیای بیرون به پسراش رو هم بگیره. هشت دسامبر 1954، یک کشاورز به اسم سیمور لستر مثل همه بعد از ظهرای دیگه راهی پاتوق همیشگی شد. اون به باری توی دهکده کوچیک پاین گروو رفت. این موقع از روز معمولاً به ندرت پیش می اومد که بار شلوغ باشه. ولی هیچ وقت خالی خالی هم نبود. مرد آروم صدا زد: هی، سلام، کسی اینجاست؟ این بار رو مری هوگان میگردوند، یک زن 51 ساله درشته کل با 90 خورده کیلو وزن که میتونست با نصف بیشتر مردم دهکده، نصف بیشتر مردای اونجا در واقع مچ بندازه و برنده بشه. ولی مری کجا بود؟ سیمور کمی دور اطراف بار رو نگاه کرد. بهترین کار این بود که صبر کنه. ولی چرا تشنه صبر کنه؟ پشت پیشخوان نشست، خم شد، یه لیوان شیشه‌ای و بطری ویسکی رو که روی میز بود برداشت. ولی وقتی تنها توی سکوت محض توی باری که همیشه خدا شلوغه میشینی، خود به خود یه جور حس عجیب پیدا میکنی. حس میکنی یه جای کار ایراد داره. سیمور بلند شد، کمی دور اطراف بار رو گشت. پاش به یه چیزی خورد، خم شد و برداشتش. پوکه یه گلوله کالیبر 32 بود. چیز دیگه ای رو روی کف بار دید. وقتی نزدیکتر رفت از دیدنش شوکه شد. چشماشو بست و باز کرد. دوباره با دلهره نگاه کرد. کف پوش بار پر از خون بود. خون همینطور تا کنار در پشتی ریخته بود. انگار لاشه‌ای رو روی زمین کشیده باشن. سیمور رد خون رو تا پارکینگ دنبال کرد. بعد دیگه خبری از جای خون نبود. اونجا رد لاستیک‌های یه ماشین وانت رو دید. از ترس قلبش داشت از سینه‌اش بیرون می‌زد. یعنی اتفاقی برای مری افتاده؟ مرد سراسیمه به سمت جاده دوید. پایین جاده به اولین خونه‌ای که رسید از اونجا به کلانتری تلفن کرد. بعد کلانتر به همراه مأموراش به بار مری هوگان اومدن. ولی به جز پوکه یه گلوله، رد خون و رد لاستیک ماشین چیز دیگه ای پیدا نکردن. مری واقعا ناپدید شده بود. زن بیچاره دوباره هیچ وقت دیده نشد. ولی چرا؟ صورتشو بعدن دیدن. صورتی چرب شده و پر از خورده کاغذ. مری هوگان بعد از مرگ تبدیل به یک نقاب ترسناک شده بود. باب هیل نزدیکترین کسی بود که ادگین میتونست اونو دوست خودش بدونه. اونا خیلی با همین ور اونور میگشتن. یه پسر 12-13 ساله و مردی که راحت میتونست جایی پدرش باشه. اونا با هم خرگوش شکار میکردن. میرفتن کافه و سینما و به خونه هم سر میزدن. یه روز باب به خونه اد اومده بود که اد یکی از غنایم ارزشمندش رو نشونش داد. ادی گفت اینا کله های چروکیده واقعین. مال یکی از قبیله های جزایر اقیانوس آرام. اینا رو پسر عمون برام فرستاده. اون توی دوران جنگ کره تو فیلیپین جنگیده. کله هایی که باب میدید صورتهایی مثل چرم، موهایی به هم بافته و کاسه های خالی چشم داشتن. باب حتی جرئت نکرد بهشون دست بزنه، ولی به نظرشون کله ها اصلا چروکیده به نظر نمی رسیدن، بلکه خیلی واقعی بودن. دو تا پسر بچه تو خونه نزدیک خونه مزرعه اد زندگی می کردن. اونا گهگداری به خونه اد سر می زدن. اد خرت و پرت های عجیب غریب زیادی داشت. از اونجور وسیله ها که پسرهایی به این سن و سال راحت مجذوبش می شن. یکی از پسرها که اون موقع 8 سالش بود یادش میاد رفته بوده توی اتاق به اد. اون سه تا کله آویزون به در اتاق دیده بود. سرها با اون حفره های خالی چشم حسابی پسر رو ترسوندن. اون با دلشوره برگشت پیش برادرش. یعنی اونا واقعی بودن؟ وقتی که به خونه برمیگشتن از برادرش همینو پرسید. اونا چی بودن؟ برادر بزرگترش با بیخیالی جواب داد: از من اسباب بازیای مخصوص هالووینن. ظاهراً برادر کوچیکم با این حرفا قانع شد. از اون موقع به بعد اد دیگه اجازه نداد هیچ پسر بچه‌ای وارد خونش بشه. توی دهکده‌ای به کوچیکی و آرومی پلینفیلد شایعات مثل آنفولانزا پخش میشن. برای همین مدت زیادی نگذشته بود که کل اهالی دهکده از غنایم ترسناک ادی خبردار شده بودن. ولی کمتر کسی از شنیدن این جریان تعجب کرد یا ناراحت شد. مجموعه ای از سرای چروکیده، سوغاتی از جزایر دورافتاده جنوب اقیانوس آرام، دقیقاً کلکسیونی بود که میشد انتظار داشت آدمی مثل ادگین داشته باشه. ماجرای سرای ادگین کم کم به جوکی بین مردم پلینفیلد تبدیل شد. خونه ادگین به خاطر عجیب و غریب بودنش، ماجرای سرای چروکیده و ظاهر قدیمی و مخروبش کم کم بین بچه ها به خونه تسخیر شده معروف شد. به خصوص نزدیک غروب، وقتی که تاریکی به این خونه ماتم زده هجوم می آورد، تنها نور از چراغ نفتی پشت پرده پنجره آشپزخونه می اومد. اون موقع واقعا راحت بود که فکر کرد داخل اون خونه یه موجود شیطانی زندگی می کنه. راجر جانسون، پسر نزدیکترین همسایه ادی، خوب یادشه که وقتی نزدیک غروب از جاده کنار خونه ادگین رد میشد، چقدر به وحشت میافتاد. راجر تعریف میکرد: کل زورمو برای صد قدم آخر میذاشتم، بعد همه زورمو میزدم که از اونجا فرار کنم و از خونه ادی دور بشم. اما این ادی نبود که از اون بترسم، من از اون خونه میترسیدم. بزرگترها به این ماجراها گوش میکردن و لبخند میزدن. هرچی نباشه هر دهکده‌ای کوچیکی تو آمریکا بالاخره یه خونه تسخیر شده داره. خونه ای که یه پیرمرد عجیب غریب داخلش زندگی میکنه. آدمی که توی خیالای رنگارنگ بچه‌ها به یه هیولا، یه اهریمن یا یه عفریت هراس آور تبدیل میشد. موجود شیطانی که توی تاریکی اتاقش کمین کرده، چاقوی تیزی به دست گرفته و منتظر اولین بچه‌ایه که با بی‌احتیاطی در خونه‌شو بزنه. ولی همه پدر و مادرها میدونستن که اینا یکی از اون خیال بافیای بچه‌هان. تو واقعیت همچین موجوداتی وجود ندارن، ولی یه چیز مسلمه. اگه همسایه‌های جوان ادی فقط از دیدن فضای خونه قدیمی و همیشه تاریک ادی اینقدر میترسیدن، واقعا خیلی خوش شانس بودن که هیچ وقت چشمشون به منظره‌های خیلی ترسناک‌تر شبای اونجا نیفتاده بود. منظره رقص‌های وحشتناک یک پیرزن لخت زیر نور ماه. پیرزنی با موهای خاکستری، پوست پر از لک و پیس، سینه‌های شلو و رفته و صورتی به رنگ پریدگی یک جسد. هر کدوم از همسایه‌های ادی اگه از ماجرای تلاش‌هاش برای زنده کردن مادرش خبر داشتن، حتما فکر می‌کردن بالاخره ادی موفق شده مادرش رو زنده کنه و اون کسی که داره تو حیات زیر نور مهتاب بالا و پایین می‌پره خود آگاستا گینه که زنده شده. این منظره واقعا میتونست تا آخر عمر کابوس بچه‌های پلین فیلد باشه. خود پدر مادرها هم حتما مجاب می‌شدن که همه ماجراهای خونه ادگین واقعیت دارن. آوریل سال 1947، حوالی 2 بعد از نصف شب بود. اد چند دفعه تنها این وقت شب به قبرستون اومده بود. ولی امشب تنها بر نمی گشت. امشب زمین رو می کند. اون خیلی از کسایی که توی قبرستان دفن شده بودن رو می شناخت. بعضی ها براش از بقیه جالب تر بودن. به خصوص زنهای میان سال. بعضی وقتا که قبر تازه و خاک نرم بود زمین رو می کند. مثل حالا که داره زمین رو می کنه. اد احتمالاً نزدیک به 40 بار اینجوری به قبرستان سر زده. اون چیزی رو که میخواست برداشت. بعد تابوت رو به داخل قبر برگردوند. درش رو همونطوری که بود بست و روش خاک ریخت. اد از روش کار خودش خیلی راضی بود. اون بعدها به کارگاهان پلیس گفت که کارش رو همیشه خیلی شسته رفته انجام میداده. ادگین مرد ساده دل و سربزیر پلین فیلد یک دزد قبر بود. ۲۷ دسامبر 1917، حالا هوای کریسمس توی شهر لاکراس حکم فرماست. به هر جا که چشم میندازی برف میبینی. باد استخوان سوز زمستونی هم وزیدن گرفته. باد سرد و سوزناکی که انگار به صورت آدم تیغ میندازه. پسرک کاپشن رو محکمتر دور خودش میپیچه. با قدم‌های آروم روی برف راه میره. چند تا سکه پنی رو توی دستاش محکم گرفته و داره به سمت نونوای محله میره. اون اینجاست تا یه نون بخره. نانوا یه نون رو از توی ویترین در میاره و داخل کیسه کاغذی میذاره. ولی پول، سکه هایی که اونقدری محکم توی مشتش گرفته بودن کجان؟ همین حالا توی دستش بودن. توی جیب هاش هم نیستن. نه روی زمین و نه کنار در. هیچ جا. نانوا نونی که در آورده بود رو دوباره برگردون توی ویترین. پسرک هم شرمنده سرش رو پایین انداخت و به سمت خونه راه افتاد. مادرش اصلا از این جریان خوشحال نشد. پسرک نونی همراهش نبود. سکه ها رو هم گم کرده بود. برای همین با دیدن چهره عصبانی مادرش زد زیر گریه. بچه بزرد نخور، فقط یه مادر میتونه دوستت داشته باشه. یکی دیگه از خاطره‌های ادگین موقعی که 7 سالش بود. اون موقع پدر و مادرش یه مغازه قصابی و خاربار فروشی کوچی توی لاکراس داشتن. پشت مغازه یه انباری چوبی بدون پنجره بود. ادی حق نداشت به اونجا بره. برای همین یه جور کنجکاوی پیدا کرده بود. ادی دیده بود که حیوانایی مثل یه گوساله و خوک رو از در پشتی میبرن تو اتاقک چوبی. چند باری صدای هیاهو جیغ و داد حیوانا رو از اونجا شنیده بود. ادی با ذهن کودکانه خودش به این فکر میکرد که واقعا اونجا چه خبره. یه روز بالاخره دلو به دریا زد. دور و بر رو نگاه کرد. وقتی پدر مادرش رو ندید از در پشتی مغازه مستقیم به سمت اتاقک رفت. تونست سر کمی باز کنه و از لای در ببینه اون تو چه خبره. چیزی که اونجا دید در جا میخوبش کرد. وسط اتاقک لاشه یه خوک رو وارونه با چنگک از سقف آویزون کرده بودن. پدرش لاشه یه خوک رو محکم نگه داشته بود و مادرش اون طرف در ایستاده بود. زن چاقو رو داخل شکم خوک برد و تا بالای تنش رو برید. دل و روده خوک از داخل شکمش بیرون اومد و جلوی پاش ریخت. همه جا مگس جمع شده بود. نگاه ادی به پدر و مادرش رفت که هر دو پیشبند بسته بودن. همه جاشون پر از خون بود. ادی خیال میکرد خیلی آروم و بی سر و صدا است، ولی نه، انگار پاش به در خورده بود. مادرش متوجه شد و نگاه عصبانی حواله پسرش کرد. ادی اون لحظه رو تا آخر عمر خیلی دقیق یادش موند. حیوان آویزون، شکم پاره شده ی لاشه و دل و روده های روی زمین. مادرش هم کنارش ایستاده بود. تمام لباسای زن آغشته به خون و لجن بود. یه عصر بارونی و گرفته بود. زن انجیل جلد چرمی قدیمی که تمیز و مرتب نگه داشته بود رو از روی قفسه ی اتاق نشیمن برداشت. کنار قفسه تابلوی نقاشی از مسیح بود که داشت از آسمونا به یه فرشته نگاه میکرد. آگاستا عادت داشت آیه هایی از عهد عتیق و مکاشفه یوحنا پر از مرگ و قتل و عذاب الهی رو برای پسراش بخونه. زن شروع به خوندن کرد. زنی رو دیدم که سوار یک وحش قرمز شده بود. تن وحش پر از اسمهای کفر آمیزی بود و 7 سر و 10 شاخ داشت. اون زن قرمز پوش پیاله‌ای طلایی دستش بود که پر از خباثت و نجاست‌های زنا بود. روی پیشونیش هم نوشته شده بود مادر فواحش و خبائث دنیا. آگاستا به اینجا که رسید رو به پسرش برگردوند و با مهربونی گفت پسرم، مبادا هیچ وقت خودتو با نجاست و خباثت زنا آلوده کنی. پسر همونطور سر به زیر جواب داد باشه، قول میدم. آگاستا ادامه داد زن رو دیدم که مست از خون قدیسان و شهدای مسیح بود. کم کم پسرک خوابش برد. سالها بعد وقتی ادگین بزرگ شد یه آدم خلوچل و آشفته وضع شد. مردم ادعا کردند که مادر ادرو شبهای مهتابی توی مزرعش دیدن. شاید چیزی که میدیدن شبه اون زن بود که توی تاریکی اونها رو گرفتار وهم و خیال کرده بود. ولی نه، اونا قسم میخوردن که با چشمای خودشون دیدنش. میگفتن یه پیرزن لخ رو دیده بودن، زن مسنی که موهای خاکستری بلندی داشت. اجزای صورتش تقریبا محو شده بودن و 2 حفره خالی جای چشماش داشت. ولی مادر ادی 20 سال پیش مرده بود. اون چراغ نفتی رو بده. خب همه جمع شین. جلوی پاهاتون رو نگاه کنین. ما اینجاییم که بذار چراغ نفتی رو بذارم اون بر. خوبه. شما الان توی مزرعه و خونه ی ادگین هستین. خب بذار ببینم وضع خونه چطوره. بیاین با هم یه نگاهی بندازیم. حواستون به خرت و پرتا و آشغالا باشه. همه جا پر از آشغال و غذاهای فاسده. کلی روزنامه‌های قدیمی، آشغال و کثافت و گرد و خاک همه جا رو گرفته و این بوی تعفن لعنتی، بوی مرگ و پوسیدنه. به اون قوطی قهوه نگاه کنین. توش پر از آدامس جویده شده است. اونجا هم روی قفسه چند تا دندون مصنوعی زرد و بدرنگ رو مثل جواهرات مرتب توی جعبه گذاشتن. سینک ظرفشویی هم پر از شن و ماسه است. اون کاسه‌ای که الان برداشتی از جمجمه ی آدم درست شده. از بالای گوش جمجمه رو اره کردن. ببخشید. خب بیاین یه نگاهی به میز آشپزخونه بندازیم. اون صندلی که کفیش اینقدر نرمه از پوست آدم درستش کردن. این آباجور هم از پوست آدمه. اون سایبون پنجره هم که میبینی با لبهای کلی آدم تزیین شده. بیاین اینجا. داخل کمد رو ببینیم. این کمربند که روی آویزه رو ببینین، از نزدیک نگاش کنین، از نوک سینه ی زنها درست شده. اینجا 9 تا آلت زنونه میبینین که اکثرشون خشک و چروک شدن. یکی رو رنگ نقره‌ای زده و روش روبان قرمز بسته. این یکی هم یه آلت کامله که موهای زیر ناف و مقعد هم بهش وصله. بازم بیشتر هست. اینجا تو اتاق خواب جوراب شلواری گذاشته که از پوست آدم درستش کرده. اونهاش. این هم جلیقه یکی از تنه یک زن درست شده و هنوز سینه های زن بهش وصله. روی قفسه کنار پنجره کلکسیونی از نقاب رو به میخ آویزون کردن. همشون خیلی دقیق و با ظرافت از پوست آدم درست شدن. هنوز موهاشون رو دارن و جای چشم‌ها خالیه. به یکیشون هم ماتیک زده. هنوز یه اتاق تو خونه مونده که بهش سر نزدیم. این تنها اتاقیه که درشو خیلی وقت تخته کرده. اون چکشو بده به من. بذار این تخته ها رو در بیارم. بیاین بریم تو. این تو تاریکه. اون چراغ قوه که دسته‌ت رو بده به من. اینجا یه اتاق خوابه. همه چیزم خیلی مرتب و تمیزه. تخت، قالی، قفسای کتاب، صندلیا، میز و پرده ها. لباس ها رو هم خیلی تمیز تا کردن و تو کمد لباس ها چیدن. همه چیز اینجا مرتبه، مثل اینکه یک عبادتگاه مقدس باشه. این اتاق مادر اد بوده. خیلی وقت پیش اینجا رو کامل مهر و موم کرده، مثل مقبره فرعونه مصر. انگار برای یه خدا ساختنش. بیاین بریم بیرون کمی هوا بخوریم. واقعا فضای گرفته یه اینجا رو نمیشه خیلی تحمل کرد. خب این چیزای وحشتناکی که اینجا دیدیم تازه اول کار ادگینه. من که مغزم داره سوت میکشه. آن خود رئیس کلانتری هم سر و کلش پیدا شد. لطفاً خیلی مرتب و دقیق از همه چیز صورت برداری کنین و مراقب باشین که چیزی از قلم نیفته. از همه جا هم عکس بگیرین. شلی بعد از گفتن این حرف چشمش به وسایل روی قفسه‌ها و دیوار و بالاتر و بالاتر به سمت کله‌های گندیده آدم رفت. بعد نگاهش برگشت به یک مجسمه صلیب عیسی مسیح که به دیوار میخ شده بود. به خودش صلیب کشید. توی نگاهش مسیح انگار داشت از روی صلیب برای همه طلب رحمت و مغفرت میکرد. ولی نه، انگار هیچ مغفرتی برای ادگین در کار نیست. مردم پلینفیلد فکر میکنن کل دهکده تسخیر شده. گفته میشه درست از زمان کشف خونه وحشت ادگین، کل دهکده به محل اتفاقات ماورایی تبدیل شد. از حمله کردن به آدم‌ها تا دیدن شبح و سایه‌ها و شنیدن صداهای مرموز و ترسناک. بعضی از مردم پلینفیلد میگن که روح ادگین واقعاً اونها رو هم به لحاظ جسمی و هم روحی و روانی مریض کرده. یکی از شکارچی‌های ارواح محلی زنی به اسم میشل، این زن اتفاقی که توی زندان قدیمی شهرستان واشرا براش افتاده رو تعریف می‌کنه. ادگین موقع دستگیری سه روز اونجا بازداشت بود. این زندان حالا تبدیل به موزه تاریخ زندان واشرا شده. میشل میگه همراه دوستانش به این زندان رفته بود که سوزش عجیبی رو پشت گردنش حس میکنه. وقتی نگاه میکنه متوجه خراشیده شدن گردنش میشه. گیرنده رادیوی مخصوص شکار صدای ارواح یا همون اسپریت باکس که میشل به همراه داشت توی زندان تونست صداهای عجیبی رو ضبط کنه. توی این صداها کلمات اد و ادوارد به وضوح شنیده میشد. یکی دیگه از جاهای تسخیر شده پلینفیلد مغازه ابزارفروشی برنیس وردنه. این مغازه بعد از قتل صاحب مغازه هیچ وقت حال و روز خوبی نداشت. خانواده برنیس سعی کردن مغازه رو سر پا نگه دارن ولی کم کم مغازه ورشکست شد. حالا هم مغازه تبدیل به یک انباری شد. صاحب فعلی این ساختمون میگه که همیشه حس میکنه کسی داره بهش نگاه میکنه. توی ساختمون انباری هم کلی نقطه های سرد وجود داره که نشونه فعالیت های ماوراییه. صاحب انباری میگه یه بار دیده بود لیوان روی قفسه خود به خود افتاده زمین و شکسته. یکی دیگه از اهالی پلینفیلد شخصی به اسم تام دایر. تام میگه که چند سال قبل همراه همسرش به یک حراجی عتیق جات رفته بودن. بین اونا دوتا چاقو هم بود که فروشنده ادعا میکرد مال ادگین بودن. تام این دوتا چاقوی عتیقه رو میخره. بعد چاقوها رو توی قفسه مخصوصی که توی گاراژ داشت میذاره. برای تام و همسرش همه چیز خوب پیش میرفت. تا چند هفته بعد از خریدن چاقوهای ادگین. یه شب تام سایه دراز لاغری رو دید که از گاراژ بیرون اومد. وارد خونه شد، از کنار تلویزیون و شومینه رد شد و بیرون رفت. چند روز بعد پرنده های خونه تام مریض شدن و یکی یکی مردن. بعد نوبت بقیه حیوانات خونه رسید. مادر تام هم چند هفته بعد مرد. بعد پدرش درست توی روز پدر میمیره. همسرش یه سال بعد تو کریسمس مریض شد و مرد. تام حالا مطمئنه با خریدن اون عتیقه ها نیروی خبیثی رو به خونش راه داده. گرچه خیلی از اهالی پلینفیلد حس میکنن که کل دهکده به محل رفت و آمد موجودات ماورایی و ارواح و نیروهای سیاه و شیطانی تبدیل شده. ولی ظاهراً بیشتر اتفاقات ماورایی توی چند محل خاص متمرکز شدن. این محل‌ها شامل مزرعه ادگین، ابزار فروشی وردن، قبرستان پلینفیلد و زندان شهرستان واشرا میشن. اول آوریل 1940، جورج پدر خانواده توی سن 43 سالگی سکته قلبی کرد. با مرگ پدر، اد و هنری باید برای تأمین هزینه‌های زندگی بیشتر کار می‌کردن. دو تا برادر کارهای متنوعی از تعمیر حصار و سقف خونه‌ها تا تیز کردن اره، تمیز کردن دودکش و رنگ‌آمیزی ساختمون و جابجا کردن اساسیه خونه برای اهالی دهکده انجام می‌دادن. اد که از بچه‌ها خوشش می‌اومد، پرستاری بچه‌های همسایه رو هم قبول می‌کرد. آگاستا قبل از مرگ شوهرش یه زن به شدت مذهبی و متعصب و سختگیر بود. اما بعد از مرگ جورج، چاشنی دیوونگی و تعصبش از قبل هم بیشتر شد. مادر خانواده همیشه به پسرای مجردش گوش زد میکرد که مبادا به زنان نزدیک بشن و مرتکب گناه زنا بشن. وقتی هم هنری سعی کرد با یک زن مطلقه با دو بچه ازدواج کنه و از چنگ مادرش فرار کنه، آگاستا آشوب به پا کرد و جلوی ازدواج رو گرفت. هنری تا آخرین روزهای زندگیش تلاش کرد اد رو با خودش همراه کنه تا جلوی مادرشون بایستن. ولی اد همیشه طرف مادرش رو میگرفت. زمستان 1944، آتش سوزی تو دورترین نقطه مزرعه خانواده گین اتفاق افتاد. وقتی آتش نشانا به محل رسیدن، اد رو توی حال آشفته دیدن که ادعا میکرد نتونسته برادر بزرگترش رو پیدا کنه. بعد از کلی گشتن، بالاخره جنازه هنری رو گوشه‌ای پیدا کردن. مأمورای پلیس بعد از وارسی جنازه متوجه رد ضربه سنگینی به پشت سر مرد شدن. ولی بعداً پزشک قانونی علت مرگ هنری رو خفگی از دود اعلام کرد. اد هم هیچ وقت در این مورد بازجویی نشد. وقتی خبر مرگ هنری به آگاستا رسید، پیرزن سکته کرد. وقتی که ال مووک، کشاورز و صاحب کارگاه چوب بری به تعمیرکار ساده احتیاج پیدا می‌کرد، همیشه ادگین رو خبر می‌کرد. ادی آدم خلوز و مشنگی بود. همه مردم دهکده اینو می‌دونستن، ولی آدم خوبی بود. کارشو هم خوب بلد بود. خیلی خوب میتونست از پس کاراش بر بیاد، وسیله‌ها و دستگاه‌های مختلف رو تعمیر کنه. اد واسه گپ زدن هم بدک نبود، خصوصاً که می‌خواستی سر به سرش بذاری. به خصوص وقتی که بحث زن‌ها پیش می‌اومد. علم هم خوب همه اینها رو می‌دونست. اد نه فقط آدم سربزیر و ساده‌دلی بود، بلکه یک مرد همیشه مجرد هم بود. چند مدت بعد از اینکه مری هوگان ناپدید شد، علمو ادی رو خبر کرد تا یکی از اره‌هاشو تیز کنه. علمو همونطور که مشغول کار کردن بود، سر شوخی رو باز کرد. به ادی گفت: ادی، اگه یه ذره به خودت زحمت میدادی مخه مری رو بزنی، الان به جای اینکه گم شده باشه، داشت تو خونت آشپزی میکرد. ادی جواب داد: نه، اون گم نشده. این جواب علمو رو خیلی غافلگیر کرد. البته که مری گم شده. همه مردم دهکده میدونن. اصلاً ادی میدونه داره چی میگه؟ علمو دید که چشمای ادی گرد شدن و بینیشو مثل سگی که راسوی بوگندوی رو بوکشیده باشه بالا کشید. بعد لبخندی روی لباش اومد. نه، اون گم نشده. الان توی خونه است، تو مزرعه است. من خودم اونو سوار وانتم کردم و به خونه بردم. علمو خندید. ادی آدم خلوچل ولی بیازاری بود. ادی همین حرفو هر جا که کسی حرفی از مری هوگان میزد میگفت. اون گم نشده، اون توی خونه است. اکثر کسایی که این حرفا میشنیدن اونو پای یکی از شوخیای عجیب ادگین میذاشتن. برای همین سر تکون میدادن و میخندیدن. جوک خوبی بودت. یکی دیگه هم بگو. تو ماهای بعد از دستگیری ادگین، مزرعه گین تبدیل به یک جاذبه ترسناک شده بود. اهالی دهکده و منطقه و گردشگرهای زیادی برای ارضای کنجکاوی خودشون به خونه ادگین هجوم آورده بودن. اما همه چیز توی ماه مارس سال 1958 تغییر کرد. قرار بود خونه ادگین روز 3 مارس اون سال توی یک حراجی فروخته بشه. توی دهکده شایعاتی پخش شده بود که خونه قراره یک جاذبه گردشگری بشه. ولی صبح 29 مارس بود که شعله‌های آتش خونه ادگین رو بلعید. بعد معاون آتش نشانی پلینفیلد گفت که احتمال داره نظافتچی که قرار بود زباله‌ها رو دفع کنه، ناخواسته باعث آتش سوزی شده باشه. آتش نشانا تونستن زود آتیش رو خاموش کنن تا شعله ها به بقیه مزرعه نرسه، ولی تا همون موقع هم نصف بیشتر خونه ادگین کاملا خاکستر شده بود. علت دقیق آتش سوزی هیچ وقت معلوم نشد. خیلی دور از ذهن نیست که رئیس آتش نشانی پلینفیلد فرانک وردن، پسر برنیس وردن، آخرین مقتول گین، خیلی نخواسته باشه جریان رو پیگیری کنه. وقتی خبر آتش سوزی رو تو زندان به گین رسوندن، شونه هاشو بالا انداخت و گفت: پس که اینطور. حالا مزرعه ادگین کاملا متروک است. فقط هر جا چشم میندازی دار و درخت و بوته و علفهای هرز میبینی. 14 آگوست 1953. یک بعد از ظهر تابستونی نسبتا خنک بود. اون روزا ادگین رابطهشو با بقیه کمتر از همیشه کرده بود. حالا بیشتر از بیش وقتشو توی خونه تاریکش میگذروند. قبل انگاهی وقتا سری به بستنی فروشی پلینفیلد یا پیست اسکیت سرپوشیده دهکده همسایه هنکوک میزد. ولی حالا به جز خردکاری و پادویی به ندرت جایی میرفت و یه جا بود که مرتب بهش سر میزد. اونجا بار مری هوگان بود. بار هوگان تو دهکده کوچیک پاین گروو حوالی 17 کیلومتری پلینفیلد بود. بار جای عجیبی بود. یه ساختمان بلوکی سیمانی با یه سقف استوانه‌ای و ورقه‌های آهنی موجدار. بار هوگان بیشتر از اینکه به بارهای کنار جاده شبیه باشه، شبیه یه انباری بزرگ با تابلوی علامت آبجوی بلاتس بود. با پدر و مادری که ادی داشت، پدر الکلی و مادر متعصب مذهبی، به نظر ادی مشروب خوردن فقط گناهش کمی از زنا کمتر بود. پس تعجبی نداشت که ادی مثل بقیه مردای دهکده خیلی اهل مشروب خوردن نباشه. ولی گاهی هم پیش می اومد که ادی خیلی توی آبجو خوردن افراط کنه. اما دلیل اصلی سرزدن‌های منظمش به بار مری هوگان نه مشروب بود و نه معاشرت با بقیه. برای هر کدوم از این کارها بارهای نزدیکتری بودن، ولی ادی می اومد تا صاحب بار رو تماشا کنه. ادی واقعا مات و مبهوت این زن شده بود. مری هوگان زن میانسال با استخونبندی درشت و لهجه سنگین آلمانی بود. شباهت زن به مادرش آگاستا خیلی زیاد بود. ولی چیزی که بیشتر ادی رو مجذوب خودش کرده بود نه شباهت‌ها، بلکه تفاوت‌های زیاد این دو زن بود. آگاستا به نظر ادی قدیسه روی زمین بود. برای اون مادرش پاکترین و با تقوی‌ترین زن جهان بود. در مقابل مری هوگان یک زن بددهن و حتی سلیته با گذشته‌ای مبهم و شوم بود. مردم دهکده خیلی کم از رازهای زندگی هوگان خبر داشتند. مری دوبار طلاق گرفته بود و شایع هم شده بود که قبلا با اوباش و گنگسترها سر و سری داشته. خیلی هم میگفتن که قبلا توی شیکاگو معشوق یه مرد پولدار بوده. برای ادی همه چیز مری هوگان عکس مادرش بود. هر چقدر مادرش خوب بود، این زن بد بود. ادی با این فکرها واقعا به سرگیجه میافتاد. یعنی خداوند چطور اجازه داده مادرش اونجوری از پا در بیاد، بمیره و زیر خاک بره و این موجود پست و کثیف مری هوگان زندگی کنه؟ هر چقدر به ذهن خودش فشار می آورد به جوابی نمی رسید، ولی از یک چیز مطمئن بود: خدا نمیتونه اجازه بده اینجور بی عدالتی فاحشی خیلی زیاد دووم بیاره. ادی خوب اینو میدونست. ادی توی دوران درس و مدرسه درسش خوب بود، ولی همیشه حس تنهایی میکرد و از همکلاسیاش جدا بود. اونها خیلی راحت با هم معاشرت میکردن، توی کارهای همدیگه فضولی میکردن یا شایعه هایی که سر میز شام شنیده بودن رو برای هم تعریف میکردن. مثلا با هیجان از آتش سوزی بزرگ انبار کانور یا مسابقه خرسواری دهکده میگفتن. ادی خیلی دقیق رفتار بقیه رو نگاه میکرد و سعی میکرد تا با تقلید کردن اونها بین بقیه جا بیفته، ولی هیچ وقت نمیتونست یکی از اونها باشه. اد چند دفعه توی دوران کودکی و نوجوانی تونست با بچهای همسن و سالش ارتباط بگیره، ولی به محض اینکه پاشو توی خونه میذاشت و از دوست تازه‌اش حرف میزد مادرش عصبانی میشد. بعد آگاستا داد و فریاد راه میانداخت و به پسرش گوش زد میکرد که اصلا نباید با هیچ کدوم از اعضای این خانواده دوست بشه. از این میگفت که شایعه های بد زیادی در مورد پدر خانواده توی دهکده پیچیده. مادر خانواده هم ظاهرا با چند مرد غریبه رابطه داره. بعد ادی شروع به غر زدن میکرد و به اتاق خودش میرفت. ولی روز بعد وقتی به مدرسه میرفت سعی میکرد نگاهشو از اون پسر بدزده. هیچ وقت هیچ کس از همسن و سالهای ادگین اون حد از جنون دوره میانسالی اونو پیش بینی نمیکردن. ولی ادی خصوصیتهایی داشت که به نظر همکلاسیاش همون موقع هم عجیب و غریب بود. مثلا پوزخند عجیبی که اد همیشه به لب داشت، حتی وقتی که صحبت از حادثه شکار گوزن بود که یوجین جانسون رو کشت یا مرگ بکلی پیر با حمله قلبی. عادت ادی به خندیدن توی ناجورترین جاهای ماجرا برای همه عجیب بود، انگار به جوکی که فقط خودش میشنید میخندید. گاهی وقتا یکی از دخترها سرشو میچرخوند و متوجه نگاه سنگین و خیره ادی میشد. حتی توی اون سن و سال پایین هم حس ناخوشایند آلوده شدن به نگاه هیز و مریض بهش دست میداد. وقتایی بود که چند تا از پسرها دور هم جمع میشدن و حرف از سکس میزدن. به محض اینکه ادی به گروه ملحق میشد و میفهمید دارن از چی حرف میزنن، با حالت عصبی و گونه‌های سرخ شده عقب میرفت. یک چیز دیگر رو هم کلاسیای دختر و هم پسر ادگین تشخیص داده بودن. ادی خیلی شبیه بقیه پسرا نبود. نرمی صدا، حالت ظریف بدن و حرکت‌های پرجنب و جوش دستای اد همگی دخترونه بودند. یه خصوصیت دخترونه دیگه اد گریه‌های زیادش بودن. وقتی کسی سر به سر اد می‌ذاشت یا باهاش شوخی ناجوری می‌کرد، راحت می‌زد زیر گریه. همه اینا از متلک همکلاسی‌هاش تا بی‌احساسی اونا و به خصوص حرفای رکیکشون همگی دانایی مادرش آگاستا رو تایید می‌کردند. واقعاً مادرش حق داشت. بیرون از کانون خانواده، دنیا جای ترسناک و نفرت انگیزی بود. ادی وقتی جوان بود خیلی با همسن و سالای خودش احساس آرامش نمی کرد، ولی وقتی بزرگ شد فهمید که خیلی راحت تر می تونه با بچه ها کنار بیاد. برای همین خیلی وقتا ترجیح می داد به جای کارهای یدی و سنگین پرستاری بچه ها رو قبول کنه. بچه ها هم وقتی ادی رو می دیدن خوشحال می شدن. اون برای دخترها کلی حقه های مسخره شعبده بازی توی آستینش داشت. پسرها هم با دقت به داستانهای ادی از شکارچی های سر و آدمخوارا گوش می کردن. زمستونا ادی همراه بچه ها می اومد تا به همدیگه گلوله برفی پرت کنن و تابستونا هم براشون بستنی می خرید. ادی وقتی با آدم های همسن و سال خودش بود حس ضعف و ناامنی می کرد. اصلا نمی دونست با اونا چطوری رفتار کنه. توی جمع های مردونه همیشه خواه ناخواه بحث به زنها می کشید. ادی گاهی سعی می کرد مثل بقیه باشه. برای همین گاهی حرفایی مثل این که وای ایرن هیل چقدر نازه، برنیس وردن خوب و توپله از دهنش در می اومد. ولی حرفاش بیشتر مثل یه پسر بچه مدرسه‌ای بودن تا یه مرد 40 و چند ساله. و از وقتی پای زنها به میون میومد از اینم بدتر میشد. آدمها و اون دسته از اهالی دهکده که به ادی کارهای جور و جور میدادن این حس رو داشتن که اد برخلاف مادر متعصب و خشک مقدسش همسایه خوبیه. ادی کم حرف بود. وقتی هم که اون پوزخند مکارانه و آزاردهنده روی لباش بود سخت میشد فهمید چی توی سرش میگذره. ولی با گذشته دردناک اون و مادر سختگیری که ادی داشت همه انتظار این رفتارهای عجیب غریب رو داشتن. برای بیشتر مردم پلینفیلد ادی یه مرد کوچولوی بی آزار بود. اون نچسب و شاید هم کودن، ولی همیشه مؤدب و قابل اعتماد بود. ادی چراغ نفتی و کاسه دستسازش رو روی یه صندوق چوبی گذاشت. زیر کاسه لقه و نمیتونه خوب روی صندوق وایسه. ادی بالاخره میتونه کاسه رو ثابت بذاره. بعد چند تکه چوب از روی زمین برمی‌داره و توی شومینه‌ای کنار تخت خواب می‌ریزه. اتاق خوابش از آشپزخونه هم فضای دلگیرتر و تاریک‌تری داره. اتاق ظاهر شلوغ و نامنظمی هم داره. همه جا پر از قوطی‌های خالی کنسرو، کارتون‌های نمزده، روزنامه‌های مچاله شده، ابزارآلات و وسایل کار، چند آلت موسیقی خیلی قدیمی مثل یه آکاردئون شکسته و یه ویولون بدون سیمه، چند روپوش پاره پوره، یه بند رخت با دستمال‌های خاکی که از بالای تخت خواب ادی آویزونن. توی این شلوغی و کثیفی ظاهراً تنها وسیله‌هایی که خوب ازشون مراقبت شده تفنگ‌های ادی هستند. یه تفنگ خفیف 22، تپانچه موزر و شاتگان. بیرون بارون قطع شده. گرچه ماه از پشت ابرا در اومده ولی هیچ نوری توی اتاق نمیاد. ادی هر دو پنجره اتاق رو با برزنت بسته. ادی رو توشک پاره و چرب و چیلش میشینه. کلی روزنامه و مجله رو جلوی پاش میذاره. اولین مجله‌ای که میخواد بخونه اسمش منز اکشنه. نقاشی یه زن بلوند با سینه‌های خیلی بزرگ که یونیفرم گشتاپو پوشیده روی جلد مجله است. زن شلاق اسب سواری دستشه. داره باهاش زندانی‌های لخت اردوگاه کار اجباری رو میزنه. ادی یه قاشق از غذاش که یه جور مخلوط چسبناکه میخوره. بعد مجله رو روی پاش میذاره و ورق میزنه. ادی این اواخر خیلی به جنایت‌های نازی‌ها علاقه پیدا کرده. امشب هم موقع شام داره با دقت در مورد ایلزه کوخ، مشهور به ساحره بوخنوالد، میخونه. ایلزه متهم شده بود سر آدم جمع میکرده و از پوست خالکوبی شده آدم‌ها برای آباژور و صحافی کتاب استفاده میکرده. ادی از خوندن در مورد ایرما گرزه، نگهبان 19 ساله ی اس اس با اون چهره فرشتوارش خیلی کیف کرده بود. البته سلیقه ادی فقط به داستان‌های ترسناک از نازی‌ها محدود نمیشه. اون علاقه زیادی به داستان‌های ماجراجویی دریانوردا تو زرزمین‌های دوردست اقیانوس آرام داره. به ویژه اونایی که با آدمخوارها و شکارچیای سر رب داشتن. اخیراً یکی از همین داستان‌ها خیلی ذهنشو مشغول کرده. ماجرا مال یه مرده که یکی از آشناهای پولدارشو به قتل میرسونه. بعد با کشتی تفریحی اون فرار میکنه. ولی کشتی توی یکی از جزایر پولینزیا غرق میشه. بومیای یه جزیره مرد رو دستگیر میکنن. بعد از شکنجه زنده زنده پوستش میکنن. جالب‌ترین جاهای داستان برای ادی توصیف‌های ترسناکی که از روش نگهداری سر آدم شده. ادی از اون قسمتی که درست کردن تبل رو نشون میده هم کلی کیف کرده. واقعا جالب بود. بومیای جزیره پوست شکم مرد مرده رو روی یک کدوی توخالی کشیدن تا ازش تبل درست کنن. داستان‌ها از نبش قبر هم مورد علاقه ادی هستن. اون از ماجراهای مردان رستاخیز یا جسد دوست‌های انگلیسی هم خیلی خونده. اونا جنازه‌ها رو از قبرستون‌ها می‌دزدیدن تا به مدارس آناتومی قرن 19 بفروشن. یکی از این داستان‌ها خیلی ادی رو جذب کرد. ماجرای یه باشگاه با اعضاش که دسته‌ای از جوانای اشراف‌زاده بودن. اعضای این باشگاه جنازه زنهای جوان رو نبش قبر می کردن. بعد هر بلایی که تصورش رو می تونید بکنید رو سر جنازه ها می آوردن. ادی این اواخری داستان شگفت انگیز رو توی یکی از روزنامه ها خونده که هنوزم باورش براش سخته. ماجرا گزارشی که از یک سرباز سابق ارتش آمریکا شده. این مرد خوش‌چهره نیویورکی که به دانمارک سفر کرده و بعد از چند عمل جراحی به یک زن زیبای بلوند تبدیل شده. ادی همیشه از بچگی توی فانتزیاش خودش رو یه زن میدید. همیشه با خودش خیال بافی میکرد که مثلا اگه جای آلت پسرا آلت دخترونه داشت چی میشد و چه حسی پیدا میکرد. ولی برای مدت زیادی تصور ادی از اندامای جنسی زنها خیلی مبهم بود. چون کتاب درسی پزشکی که از یکی از کتاب فروشی های پلینفیلد خریده بود خیلی قدیمی بود و نقاشیاش واضح نبودن. ولی این اواخر تونسته تجربه های دست اولی به دست بیاره. خودش به آلت های چند زن دست زده و از نزدیک مطالعهشون کرده. حالت صورت ادی وقتی که به این تجربه فکر میکنه ترکیبی از شهوت و رضایت قلبیه. وقتی ادی نتونه مطالب جالبی در مورد آدمخواری، دزدی قبر، جنایت‌های نازی‌ها یا بریدن اندام‌های جنسی زن رو پیدا کنه، برای سرگرمی سراغ روزنامه‌های محلی میره. توی صفحه این روزنامه‌ها دنبال مطالبی در مورد قتل، تصادف‌های رانندگی، خودکشی یا گم شدن‌های مرموز می‌گرده. یه نوع خبر هم بود که ادی خیلی با دقت و لذت میخوند. اونم آگهی‌های ترحیم بود. اون آگهی‌های ترحیم رو با قیچی می‌برید و توی یه کارتون جداگونه می‌ذاشت. ادی بعد از اینکه آخرین ذره از گوشت خوک و لوبیای داخل کاسه رو با قاشقش تراشید، به غنایم روی دیوار خیره شد. حضور این زن‌ها براش آرامش بخش بودن. ولی امشب خیلی حس تنهایی می‌کنه. دلش برای مادرش تنگ شده. چشماشو می‌بنده و سعی می‌کنه صداشو بشنوه. بعد از مرگ مادرش چند دفعه صداشو خیلی واضح شنیده، ولی امشب خبری نیست. فقط صدای خشخش شاخهای درختا توی باد و موشهای آشپزخونه رو میشنوه. از وقتی که مادرش ترکش کرده زندگی توی پلینفیلد برای ادی پوچ و عذاب‌آور شده. ادی از دست همسایه‌ها خیلی عصبانی شده. همیشه اونو دست میندازن یا اذیتش میکنن. موسی که باید بهش بدن رو نمیدن، وسایلی که ازش قرض میگیرن رو هم هیچ وقت پس نمیارن، گرچه هنوز چند نفری توی دهکده استثنا هستن، مخصوصا بعضی از زنها مثل ایرنه هیل. ایرنه همیشه باهاش خوبه، بهش غذا میده، گاهی هم دعوتش میکنه توی اتاق نشیمن همراه بچه‌هاش تلویزیون تماشا کنه، ولی بیشتر وقتا ادی حس بی کسی و تنهایی میکنه. از وقتی مادرش رفته دیگه هیچ چیز واقعی به نظر نمیاد، انگار همیشه تو خواب و خیاله. توی این چند سال تجربه‌های عجیبی داشته، مثل صداها و بوهای عجیب یا چیزهای باور نکردنی که به چشم دیده. بهار پارسال داشت توی مزرعه خودش سنجاب شکار میکرد که یک دفعه حس کرد کسی داره نگاهش میکنه. بعد وقتی پشت سرش رو نگاه کردید، یک دسته پرنده لاشخور ردیف روی شاخه‌های درختان نشستن و با چشمای خونی رنگشون بهش نگاه میکنن. یه دفعه دیگه حوالی مزرعه قدم میزد که روی یه مشت برگ زرد صورتک ترسناکی دید. صورتک پوزخند مهیبی داشت. ادی وقتی پا به فرار گذاشت صدای خنده‌اش رو شنید. بعد بخار غبارآلودی بلند شد و تمام سوراخ‌های بینی ادی رو با بوی سرگیجه‌آوری پر کرد. ادی همینطور که روی تخت دراز کشیده سعی میکنه قیافه مادرش رو مجسم کنه، ولی نمیتونه قیافه زمان جوانیش رو به خاطر بیاره. فقط همونطوری که آخرین دفعه توی تابوت دیده بودش همونجوری به خاطرش میاره. خیلی وقت بود که خیال میکرد میتونه با قدرت اراده خودش از توی قبر بلندش کنه. یه شب موقعی که همه خواب بودن به قبرستان رفت، سعی کرد مادرش رو زنده کنه ولی نتونست. خب زنای دیگه بودن، زنایی که جایگزین سطح پایین‌تر مادرش بودن. از روی تشک کهنه و خاک آلودش بلند شد. همون هوس و تمنای همیشگی دوباره سراغش اومده بود. تمام بدنش میلرزید. نفسش تنگ شد. با عجله از روی تخت بلند شد و از خونه بیرون زد. باید جایی میرفت که زنها بودن. بیرون بارون، عطر نمناک بوته‌ها و شکوفه‌های بهاری رو همه جا پخش کرده. ولی ادی این بوهای خوش رو حس نمی‌کنه. ادی نمی‌تونه نیروی قویی که تمام تنش رو به رعشه درآورده مهار کنه. خیلی از دفعه آخری که اونجا رفته میگذره. دهکده های کوچیک این حوالی توی غرب میانه خیلی به زندگی شبانشون معروف نیستن. اد این اطراف سه جا میشناسه که توش زنان همیشه منتظر و در دست رسن. پس نباید معطل کنه. سوار وانتش میشه و به راه میفته.